فاطمه المعصومه اشفی لنا فی الجنه. سپاسگزارم از شما همکار عزیز، باز هم تسلیم تعزیت میگم به شما و همه شنوندگان عزیز رادیو ایران. ما رو از دعای خیرتون بی‌نصیب نذارید.
متشکرم،
خدا نگهدار.
ممنونم از شما خانم متقیان نژاد، شما رو به خدای بزرگ میسپارم و متشکرم از شما دوستان عزیز شنونده. دعوت میکنم همچنان با رادیو ایران همراه باشید.
نفوذی
گروه سیاسی رادیو ایران.
سال 1359 شمسی، ریگان در انتخابات ریاست جمهوری 1980 آمریکا پیروز می شود و به کاخ سفید می رود.
And Governor Ronald Reagan of California, the Republican Party's candidate for the presidency.
ریگان جمهوری‌خواه بسیار تلاش داشت نفوذ خود در خاورمیانه را افزایش دهد. به همین منظور تمرکز بر ایران انقلابی هم بیشتر شد. هنوز 2 سال از انقلاب گذشته بود و رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دادند که شور انقلابی در مردم جریان دارد.
شبکه تلویزیونی NBC در امریکا این هفته برنامه زیر عنوان ایران پس از انقلاب در 2 شب متوالی پخش کرد. گوینده برنامه پس از نشان دادن فیلم صحنه‌هایی از ایران گفت:
این چهره امروز ایران خمینی است و اینها بچه‌های انقلاب اسلامی او هستند. مرگ بر آمریکا، خمینی بزرگ است، فرزندان اسلام می جنگند. این شعارهای روزانه دانش آموزان مدارس ابتدایی تهران است و از وابستگی آنها به خمینی و انقلابش شکایت دارند. جمهوری اسلامی از تداومی برخوردار است. اجرای آیین‌های مذهبی در همه جا بدون وقفه ادامه دارد.
آمریکایی‌ها ابتدا تصور می‌کردند که بعد از چند ماه انقلاب فروکش کند و همه چیز به دست نیروهای غرب‌گرا بیفتد، اما تحلیل‌های جدید آنها چیز دیگری می‌گفت. به همین منظور سیاست خارجی دولت ریگان نسبت به ایران تندتر شد. این را رسماً هم اعلام کردند.
وزیر امور خارجه آمریکا الکساندر هیگ دیروز در سمینار ناشران و سردبیران مطبوعات اصول سیاست خارجی امریکا را تشریح کرد. در ضمن به سیاست خارجی این کشور برای کشورهای منطقه خاورمیانه و از جمله کشور ایران اشاره نمود. در اینجا خلاصه ای از نظرات وزیر امور خارجه امریکا را به اطلاع شما می رسانیم.
American policy with respect to Iran of course must be.
ما نگرانی خود را نسبت به وجود رژیم فعلی در تهران پنهان نمی کنیم و کوشش می کنیم آنچنان سیاستی در پیش بگیریم که نتیجه آن به وجود آمدن یک رژیم معتدل، به وجود آمدن رژیمی در تهران باشد که حداقل با سیاستها، منافع و ارزشهای آمریکا و بقیه کشورهای دنیای غرب هماهنگ باشد، و در حال حاضر چنین رژیمی در تهران وجود ندارد.
نتیجه این سیاست اعلامی وزارت خارجه آمریکا تمرکز بر درون ایران بود. اولین سیاست افزایش تحریم‌های ایران بود. آیت الله خامنه‌ای امام جمعه وقت تهران اواخر سال 1359
فریاد زد محاصره اقتصادیتون می‌کنیم. اول دنیا به او هجوم آورد که محاصره اقتصادی چرا؟ گفت بسیار خوب. آخه دشمن دایه انسان دوستی هم داره. گفت بسیار خوب. دارو رو محاصره نمی کنیم. عملا جزو اجناسی که ما در محاصرش قرار داریم یکی داروست و خیلی چیزایی دیگه. دولت‌های دیگه رو هم با خود همراه کرد. اونا هم نمی‌خواستن تشر زد، زور هم به کار برد به خیال این که ملت ایران از ترس گرسنگی و کمبود مواد غذایی تسلیم خواهد شد. دید مردم ککشون نمی‌کشه.
همزمان گروه‌های ضد انقلاب برای تحرک بیشتر فعال شدند. در این روش فعالسازی نیروهای نفوذی در بدنه انقلاب شدت گرفت. یکی از مهره‌ها از یک سال قبل در رکن دوم ارتش گماشته شده بود، مسعود کشمیری. آن زمان مهدی کتیبه رئیس اداره رکن دوم ارتش بود.
اداره دوم چون که خیلی خیلی فعالیت گسترده‌ای در نظام شاهنشاهی داشت، یه فعالیتی مشابه ساواک در ارتش داشت. در ابتدای انقلاب که آقای مهندس بازرگان دولت رو تشکیل دادن، عمل غیر معمول و غیر عادی و غیر لازم رو انجام دادن. ایشون 4 نفر رو از نخست وزیری با امضای رئیس دفتر آقای بازرگان به ارتش معرفی کردن که این 4 نفر مسئول تقریبا کلیه نامهای سری و به کلیه سری ارتش قرار گرفت. یه نفر آقای کشمیری در نیروی هوایی مسئول نگهداری این اسناد مدارک شد و ایشون رو به عنوان یک فرد خیلی خیلی رده بالای اطلاعاتی که دسترسی داشته باشه به نامه های سری و کلی سری و ارتش معرفی شده.
مسعود کشمیری از قبل از انقلاب عضو سازمان مجاهدین خلق شده بود. او به عنوان یکی از 10 مهره نفوذی به درون سیستم انقلابی وارد شد. رفتار کشمیری باعث شد او خیلی زود درون نهادهای امنیتی رشد کند. عزت شاهی از مبارزان ابتدای انقلاب.
اما این تو مجاهدین انقلاب نفوذ کرده بود، با اونام بود، چون محمد رضوی هم با مجاهدین انقلاب بود و اینها از اونجا خود حالت نفوذی بود. خیلی هم میشناختنش که ایشون تو همین ساختمان وزارت بازرگانی که دست مجاهدین بود، مجاهدین گرفته بودن، ایشون اونجا بود، همه کاره اونجا بود. و من هر وقت به همون آقایونی که گفتم اینجوری، گفتم بله ما میدونیم اینجوری بوده، اما روش کار کردیم. ایشون دیگه نشده حزب اللهی، خیلی خودشو جا انداخته بود از این جهت چیز، و آقای رجایی خیلی بهش اعتماد پیدا کرده.
یکی از مشخصات نیروهای نفوذی تظاهر بیش از حد به خیرخواهی و همراهی با نظام است. رفتار مسعود کشمیری و ظاهر مذهبی او یک برنامه ریزی کاملا حساب شده بود. همکاران آن روزهای کشمیری هنوز رفتار او را یادشان هست.
همش ظاهر ساده بود. این قدرشون به خودش مقید بود که من موقع میام داخل این جلسات حضور میگیرم، میام. من بدون وضو داخل جلسات نمیام. یه روز ما صبح در نخست وزیری جلسه ای داشتیم، دیدم که یه قلک مقوایی ماننده درست کرده. هم گفت هر کس میخواد به خونش زنگ بزنه باید یه 5 ذره بندازه این قلک. من ناراحتم آقای کشمیری، اینجا در مورد سرنوشت مملکت تصمیم گیری میشد، چطور شما این حرف رو دیدیم باید یه 5 ذره بندازت این کنم؟ بگو نه درسته اینجا حضرت اریم موقعی که میخواست ما رو بیتون والا تقسیم کند اون چراغ رو برادرش خاموش کرد.
کشمیری از اداره رکن دوم ارتش به شورای امنیت ملی منتقل شد و تا مقام جانشینی دبیر شورا پیش رفت، جایی که فقط رئیس جمهور و نخست وزیر می توانستند حضور داشته باشند. حالا یکی از نیروهای منافقین به محمد علی رجایی، یکی از مخالفان جدی منافقین نزدیک شده بود. محمد علی رجایی قبل از انقلاب آشنایی کامل با منافقین داشت و حتی بارها به بنی صدر تذکر می داد که از آنها دوری کند.
اما منافقان، اما نفاق افکنان، اونا هم با این موضع‌گیری مستکبران باید خوب ببینن که در چه خطی هستن. اونهایی که با کار گذاشتن 4 تا بمب این طرف و اون طرف ایجاد ناراحتی میکنن، اونها مشتشون باز شده. اونها دقیقاً در این شرایط همکاران صمیمی ریگان هستن.
برنامه‌ای که آمریکا در رأس آن بود و منافقین پیمانکاران بودند ظاهراً خوب پیش می‌رفت. مسعود کشمیری در تابستان 1360 به نقطه پایان کار خود نزدیک شده بود. طرح ترور امام خمینی رضوان الله تعالی علیه را فقط او می توانست اجرا کند، طرحی که در دقیقه 90 ناکام ماند.
ایشون با یک کیف سامسونایتی با شهید رجایی میرن بیت. قرار بوده مثل که ایشون عملیات انتحاری بکنه، چون وقتی امام میکشه خب میکشتنش. تا در چیز میرن، محل سکونت امام تو جماران میرن.
این بمبی که تو نخست وزیر منفجر شد قرار بود زیر پای امام بذاره. واقعیتش اینه، این بمبو درست کرده بودن چند روز قبل از این قضیه ببرن جماران. جمارون هم تا اون موقع خیلی حفاظت و اینا بازرسی این مسائل نمی کرد. حالا چه اتفاقی پیش اومده بود، چه مسائلی بود که اون روز استثنان بچه که جزء حراست بودن و حفاظت گفته بودن که این آقا با آقای رجایی و کسان دیگه میخواست برن پیش امام، گفته بود کیف دو باید بازرسی کنی، در کیف دو باید. گفته بود نه من نمی کنم، با چی بکنم؟ دبیر شورای امنیت هستم، من با رئیس جمهور هستم. آقای رجایی هم بهش گفته بود، گفته بود آقا این با منه، این کیف رو بده من میبرم. و اون بچه گفتم آقا اگه تو هم بخوای ببری این کیف باید بازرسی بشه. اون تو تجربه نداشتن که حرف میدن اینا اینقدر اصرار دارن که این کیف باز نشه، خب باید بیان بندشه کنه کیف رو بگن درش با کنن.
میگه اومدن برن تو حیات پیش در باز کنم میشه، من گفتم نمیشه این کیف رو باید برن بدیم. رجایی ناراحت شد، من دارم نقل قول میکنم، گفت ناراحت شو، گفت آقا رجایی ناراحت بشی نشی، بنده اجازه نمیدم. همین آقا
ولی ایشون به عنوان اعتراض گفت، هر وقت آقای رجایی هم گفت بدید من ببرم و اونو گفتن نه شما میخواید ببرید بازرسی میشه، این بود که دیگه ایشون هم به عنوان اعتراض کیفو دست گرفت، گفت من اصلا نمیام. کیفو بعدش اومد.
اما منافقین کشمیری را نسوزاندند و برای لحظه مناسب دیگری همچنان در لایه‌های نفوذی باقی نگه داشتند. همزمان ناامنی در شهرها و روستاها دستور دیگر سازمان منافقین بود. حداقل 600 ترور در دو ماه تیر و مرداد 1360 فقط در تهران ثبت شده است.
پدرم جبهه بود، برادرم جبهه و ما همه خانم بودیم.
منافقی هم که نصف میشه و امیم وقت به مکینه که از ایواره ساعت 8 شب
وقتی رفتیم برای صرف شام، متاسفانه از همون پنجرهی که نگاه کرده بودن از تو کوچه، از همونجا نارنجک رو انداختن.
هرکی شیخ امان اینو چی کدن شهیدش کدن یک وقت این نارنجک در رفت، من چجوبیم گناتاری.
وقتی نارنجک افتاد که ما داشتیم از حال رد می شدیم برسیم تو حیات که صدای انفجار اومد، ولی به حدی مهیب بود چون اینا از نارنجک جنگی استفاده کردم، نارنجکی نبود که ضد نفر باشه، ضد تانک بود. متاسفانه ما یخچالمون که آهن بود تمام تیکه پاره شده بود بای بال بدن نحیف خواهر من،
خاکستر و دود و خون و اینا همه بید.
در تابستان 1360 اوضاع سیاسی ایران آشفته است. رئیس جمهور مخلوع ابوالحسن بنی صدر از کشور فرار کرد. او به همراه مسعود رجوی با یک هواپیمای نظامی به فرانسه فرار کرد. اوضاع جنگ تحمیلی هم چندان خوب نیست. خرمشهر سقوط کرده و آبادان هم در محاصره کامل است. انفجار دفتر حزب جمهوری و شهادت آیت الله بهشتی و ده‌ها تن از رجل سیاسی کشور اوضاع را به هم ریخته است. تنها تحلیل رسانه‌های بیگانه سقوط زود هنگام جمهوری تازه تأسیس است.
این صدای امریکا. رژیم حاکم بر ایران به پایان راه رسیده است.
اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی.
اینک رژیم روحانیون در ایران به موی بسته است.
این صدای امریکاست. اوضاع کنونی ایران نمایانگر اضمحلال و تلاشی حکومت اسلامی.
اخبار را از صدای اسرائیل دنبال میکنیم.
انفجار بزرگ پریروز ثابت میکند دوران حکومت آیت الله خمینی به پایان خود نزدیک میشود.
ظاهراً تنها یک تلنگر لازم بود تا سیاست خارجی دولت ریگان در ایران تکمیل شود و به اصطلاح دولت میانه رو در ایران سر کار بیاید. دستور شلیک نهایی به نفوذی ترین مهره سازمان منافقین سپرده می شود. ظهر 8 شهریور 1360.
اونها گمان میکنند که با ترور شخصیت ها، ترور اشخاص میتوانند با این ملت مقابله کنند و ندیدند و کور بودند که ببینند که در هر موقعی که ما شهید دادیم ملت ما منسجم‌تر شد و آقای رجایی و آقای باهنر هر دو شهیدی هستند که با هم در جبهه‌های نبرد با قدرت‌های فاسد همجنگ و همراز بودند.
پیوند آمریکا، منافقین و صدام در اوج خود بود و شهادت رجایی و باهنر در 8 شهریور 1360 برای خارجی‌ها یک پیام روشن داشت. روز بعد روزنامه نیویورک تایمز نوشت:
رجایی فردی افراطی و تندرو بود و وجود چنین رئیس جمهوری در ایران به سود امریکا نخواهد بود. رجایی جز افرادی بود که امریکا را شیطان بزرگ می‌نامید.
در همین روز رادیو اسرائیل نیز اعلام کرد:
ساعت آزادی ایران نزدیک است. رژیم آیت الله خمینی در حال سقوط است.
تابستان داغ برای جمهوری اسلامی رقم خورده بود. تصور آنها این بود که رأس قدرت از هم پاشیده و بدنه اجتماعی آن هم دچار ناامیدی شدید شده است. خبرگزاری فرانسه به سرعت سراغ بنی صدر رفت که در اطراف پاریس ساکن بود. این خبرگزاری به نقل از اطرافیان بنی صدر در پاریس اعلام کرد:
بمب‌گذاری اخیر تهران رژیم آیت الله خمینی را یک قدم دیگر به عقب راند. زمانی که دیگر کسی در اطراف آیت الله خمینی نباشد، او ناگزیر از تسلیم است.
شهریور ماه 1360 برای جمهوری اسلامی و مردم ایران به سختی گذشت. نیویورک تایمز همان روزها نیز در سرمقاله خود با عنوان ایران ایران را منفجر می کند نوشت:
با مرگ آخرین رئیس جمهور در اثر بمب‌گذاری، نام دو تن از 5 نفری که اسمشان در لیست مرگ بنی صدر جای داشت حذف می شود.
اما یک ماه بعد جمهوری اسلامی خود را بازسازی کرد. انتخابات ریاست جمهوری جدید برگزار شد و آیت الله خامنه ای از سوی مردم انتخاب شدند. فضای عملیاتی میدانهای جنگ هم تغییر کرد. حصر آبادان شکسته شد و عملیات سامن الائمه یک پیروزی بزرگ برای رزمنده های ایرانی رقم زد. کمتر از 6 ماه بعد هم خانه تیمی طراحی ترور منافقین در تهران کشف و خونسا شد. یک سال بعد هم همه سیاست‌های آنها شکست خورده بود. رادیو صدای آمریکا این گونه گزارش داد:
یک سال پس از ورود به فرانسه، آقایان بنی صدر و رجوی به امید بازگشت پیروزمندانه به ایران مشغول تحریزی اند. ولی با گذشت زمان این بازگشت بیش از پیش بعید به نظر می‌رسد. هر دو شخصیت همراه با مشاورانشان هنوز در دهکده‌ای در شمال غربی پاریس زندگی می‌کنند. آقای بنی صدر که در اتاقی نیمه تاریک مرا پذیرفت، مغموم، ساکت و تنها به نظر می رسید و با ابوالحسن بنی صدری که من در سالهای پیش از انقلاب می شناختم تفاوت بسیار کرده بود. آن ذوق و شوق و انرژی گذشته در چهرهش دیده نمی شد. یک سال پیش در هنگام ورودش به فرانسه، آقای بنی صدر به خبرنگاران گفته بود دوره جدید زندگیش در تبعید کوتاه مدت خواهد بود و از چند هفته تجاوز نخواهد کرد.
شهیدان رجایی و باهنر جزء فرزندان پیشرو و پرتلاش انقلاب اسلامی بودند، اما خصلت یک انقلاب مردمی این است که رویش‌هایش بیشتر از ریزش‌هایش است. از همین رو شهادت این دو مرد بزرگ به جای فروکش دادن گرمای انقلاب جان دوباره به آن داد و انقلاب پایدارتر شد.
اطلاعات فوری.
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا، فاصله استاندارد 1 تا 1.5 متر را با دیگران، به ویژه افرادی که علائم سرماخوردگی و آنفولانزا دارند، رعایت نمایید.
اینجا ایران است.
مشک برداش کسی را کند دریا را رفت و تشنگیش آب کند دریا را آب روشن شد و عکس قمر افتاد در آب ماه میخواست که مهتاب کند دریا را اشنه میخواست ببیند لب او را دریا پس ننوشید کسی را کند دریا را تا خجالت بکشد سرخ شود چهره آب زخم میخورد که خوناب کند دریا را جهان موج بر آمد که رسید اقیانوس تا در آغوش خودش خواب کند دریا را آب مهریه یه گل بود و الا خورشید در توان داشت که مرداب کند دریا را روی دست تو ندیدم از کسی در یادم چون خدا خواست که نایاب کنم دریا را مشک برداشت کسی را کند دریا را رفت و تشنگیش آب کند دریا را آب روشن شد و عکس قمر افتاد در آب ماه میخواست که مهتاب کند دریا را تشنه میخواست ببیند لب او را دریا بس ننوشید کسی را کنم دریا را تا خجالت بکشد سرخ شد چهره آب زخم میخورد که خوناب کنم دریا را
ایران را بشنویم. شرکت طبیعت در محرم امسال در راستای سلامت عزاداران محترم اقدام به ارائه بسته محصولات خود با تخفیف ویژه نموده است. خیرین محترم می توانند از طریق تماس با شماره 47191919 یا ارسال عدد 1 به سامانه 104719 بسته های طبیعت را با تخفیف ویژه برای نزولات خود سفارش دهند. طبیعت ما مهربانی است. راه رستگاران مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
ضرورات الاحوال تزل رقاب الرجال،
ضرورت و ناچاری گردن مردان را به خاری خم می کند. حجت الاسلام سرلک.
ما آدم ها گاهی گمان می کنیم که قدرتمون مزاحمی و مانعی نداره، هیچ چیزی نمی تونه جلودار ما باشه. گاهی خیال ورمون می داره، گاهی غرور ما رو به جایگاهی پر از حباب و سراب میکشونه که تخیلمون اینه که بالاخره ما یک کتازیم، بالاخره میدان دست ماست، بالاخره هرچی ما دلمون بخواد اتفاق میفته. مخصوصا اگر قدرتی داشته باشیم، جایگاهی داشته باشیم، اگر ثروتی داشته باشیم، اگر شهرتی داشته باشیم، اگر اینا به واقع در اختیار ما باشه، گاهی اوقات میدانداری میکنیم در یه عرصه هایی که بیا و ببین. امیرالمومنین ارواح اونا فدا میفرماید: اما این دنیا دیوارهای بلند و سفت زیاد داره، راههای پرپیچ و خم فراوان داره، قله ها و دره ها رو کم نداره این دنیا. ضرورت هایی سر راه آدمی قرار دارد که گردن او رو خم میکنه و او رو از این ادعاهای عجیب و غریبش خلاصه پشیمان میکنه. چه آدم های قدرتمند و شوکتمندی که در بعضی از اضطرارها، مثل بیماری‌ها، مثل در خطر بودن آبروها، مثل مشکلات مالی که قرار گرفتن، دیگه هیچ خبری از اون قدرت و شوکت قبلیشون نبود. به هر حال دنیا بازی زیاد داره، دنیا فراز و فرود فراوان داره. نکنه یه وقتی انسان گمان کنه که این مسیر دنیا مسیری است که همیشه بر وفق مراد اوست. به هیچ وجه اینجوری نیست. ضرورت‌ها و اضطرارهایی هستن، اون رو باید بپذیریم، در برابرشون گردن کشی نکنیم، بلکه واقعیت رو بپذیریم و به وظیفمون و به تعهداتمون عمل کنیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.
بدبختی و بیچارگی و دشواری، دردیست کشنده تر ز تیغی کاری. چون گردن مرد خم شود با خاری، آنجا که بود ضرورت و ناچاری.
رسیدیم به ساعت 16. اینجا رادیو ایران. سپاسگزارم از همراهی همه شما عزیزان. دعوت میکنم همچنان با برنامه‌های رادیو ایران همراه باشید. عنوان برنامه